بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
صلی الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين با دلائل بسیار استوار محکم عقلی علمی عرفانی ثابت یقینی مسلم که راه خوشبختی در دنیا و آخرت جدای از امور مادی کم یا زیاد و راه مغفرت و راه رحمت و راه لقاء و راه وصال و نهایتاً راه جنت قرآن و اهل بیت هستم. اون چه رو که شنیدید در همین چند جمله یقین بدانید، چون اکثر شما اهل مطالعات طولی و عرضی و مفصل نیستید. ما مسئولیت داریم نسبت به عمر شما و دنیا و آخرت شما، یک مسئولیت بسیار سنگین، به خصوص مسئولیت قیامتی که اگه همین رو من در جوانی می فهمیدم طلبه نمی شدم. مسئولیت داریم حقایق رو به شما برسانیم، نه خیلی مفصل. اگه مفصل بخواد به شما برسه باید 25 جلد و بیشتر، هر جلدی 800 صفحه احقاق الحق براتون گفته بشه، یا 11 جلد القدیر براتون گفته بشه، یا 1 جلد کتاب بسیار با بنیان المراجعات براتون گفته بشه، یا کتاب علمی النص و الاجتهاد باید براتون گفته بشه. طلبه ای که اینا رو خونده و فهمیده وظیفه واجب داره برای حفظ قرآن و اهل بیت در زندگی مردم و در زندگی یک ملت برسانه به مردم و به ملت و به هیچ طلبه ای اسلام حق ضایع کردن عمر مردم رو نداده. پیغمبر می فرمویند بر فرض اگر یک ساعت 1000 نفر پای منبر یه طلبه برن، یه آخوند، یه روحانی و گفتار او عمر این 1000 نفر رو تباه کنه، ضایع کنه، یا چیزی یادشون نده، یا هرچی میگه پوک و بیبنیان و بیدلیل باشه، برای یک جلسه در قیامت 1000 ساعت عمر مردم رو از او سوال خواهند کرد که جوابشم نداره بده، چون ضایع کردن عمر غیر ضایع کردن نعمته. یکی میاد 2 جعبه میوه یکی رو بر میگردونه و له میکنه، راحت میتونه 4 جعبه به جاش تلافی کنه، ولی یک لحظه عمر قابل برگردوندن نیست. عمر وقتی که عبور میکنه دیگه برگشتی برای اون نیست. و همین مقدار با کتابایی که اسم بردم، با جملاتی که ابتدای منبر تقدیم حضور نورانی و مبارک شما کردم، بدانید که از زمان پیغمبر تا الان احدی در هیچ لباسی با ضعیفترین دلیل نتوانسته این مسئله رو رد کنه که ثابت کنه نه راه مغفرت و رحمت و سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت قرآن و اهل بیت نیستن. ولی از این طرف دیدید که 10 کتاب استوارترین دلائل رو برای حق بودن قرآن و روایات اهل بیت ذکر کردن. حالا بریم سراغ قرآن، چون بناست هر روز اگر او بخواد از قرآن و از اهل بیت توأمن مطالبی گفته بشه. چرا قرآن تنها نه؟ برای اینکه قرآن تنها شاید در سر بالایش قابل فهم نباشه، حتی زمان پیغمبرم قابل فهم برای مردم نبود، با اینکه عرب بودن، ولی اینما تولو فسمه و جولا، مردم چه می فهمیدن این آیه یعنی چه؟ ید الله فوق ایدیهم، چه می دونستن که ید درباره پروردگار چه معنایی داره؟ و 2 بار در قرآن این کلمه طیبه اومده، لا اله الا الله، بقیه قرآن لا اله الا هو داره، ولی مردم مفهوم و حقیقت لا اله الا الله رو نمیفهمیدن. لذا خداوند از همان اوائل بعثت به مردم اعلام کرد که من برای این قرآن معلم قرار دادم. بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب. یعنی بدون معلم نمیفهمیدین کتابو، عمرتون رو ضایع نکنید، به گمراهی میفتید و تو چاله ای قرار میگیرید که نمیتونید درآیید، نه در دنیا نه در آخرت. بنابراین بگذارید آیات رو معلمان قرآن، اهل ذکر، حقیقتش رو براتون بگن و شما عمل بکنید. این میشه قرآن و اهل بیت. یعنی ما بدون پیغمبر، بدون امیرالمؤمنین، بدون 11 امام معصوم، والله قسم راهی به حقایق قرآن نداریم. ما حالا 50 تا کتاب دیگه هم از غیر شیعه میشه رو منبر اسم ببرم: صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند ترمذی، جامع الصغیر، مستدرک الوسائل، مستدرک حاکم. بیشتر اینا در کتاباشون درباره توحید روایت دارن، اما تمام روایات ساخت عالمان درباره بنی امیه و بنی عباسه و آیات قرآن مجید رو غیر شیعه معانی انحرافی براش آورده که انسان واقعا شگفت زده میشه. هر روز جمعه در مسجد النبی و مسجد الحرام که خودم گوش دادم، امام جمعه وقتی میخواد دعا بکنه، یه دعاش دعای به اولی الامر و اولی الامر رو برای مردم توضیح میده که بن سلمان و خود سلمان. یعنی قرآن واجب کرده شما با همه وجود مطیع شاه عربستان باشی. کشورهای دیگه اهل سنت هم اولی الامر رو دولت‌ها معرفی میکنن، اما اهل بیت چگونه معرفی میکنن و چی میفرماین راجع به اولی الامر؟ آیش رو بخونم و یه جهت ادبی در آیه براتون بگم، خیلی فوق العاده است. اطیع الله، این که روشنه، بعد اطیع الله یه واوه. این واو در ادبیات عرب اسمش واو عاطفه است. واو عاطفه یعنی چی؟ یعنی و اطیع الرسول رو که بعد این واو قرار میده اتصال میده به معطوف علیه که اطیع الله. یعنی کار این واو در آیه کار خیلی فوق العاده ایه. اطیع الله، اطیع فعل امره، واجب از خدا اطاعت کنی، اما نه خدای تنها. و اطیع الرسول، و واجب از پیغمبر اطاعت کنید. اینجا واو و اطیع الرسول و اتصال داده و به و اطیع الله، یعنی اطیع الرسول با این واو میگه هم وزن اطیع الله بی کم و زیاد. حالا در آیه دیگر قرآن هست و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از پیغمبر اطاعت میکنه عیناً داره از خدا اطاعت میکنه. این و اطیع الرسول. دوباره قرآن یه واو میاره و اولی الامر منکم، واجبه از اولی الامر هم اطاعت کنید. این واوی که سر اولی الامر، اولی الامر رو اتصال میده به اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی وزن اطاعت از اولی الامر، وزن اطاعت از پیغمبر و اطاعت از خداست. حالا آیه تازه نازل شده، جابر ابن عبدالله انصاری، عرب، ریشه عرب، پدر مادر و جد و آباد عرب، به پیغمبر میگه این آیه رو من دو بخشش رو فهمیدم، اطیع الله و خیلی روشن، و اطیع الرسول معلومه، اولی الامر رو نمیفهمم. اولی الامر کیانن؟ نمیفهمم. میدونم که این واو عاطفه اولی الامر رو به اطیع الرسول و اطیع الله پیوند 100% داده، ولی اولی الامر کیانن؟ چقدر زیباست که من داستان جابر رو از جلد اول کتاب ینابی المودده اهل سنت که تألیف شیخ سلیمان بلخی حنفی مذهبه براتون عرض بکنم. اولی الامر کیانن؟ چون با این واو نشون داده میشه که وزن اطاعت از اولی الامر با وزن اطاعت از پیغمبر و خدا یکیه، کم و زیاد نداره. حالا پیغمبر میخواد اولی الامر رو معنی کنه، اینم یک کتاب بسیار مهم اهل سنت، 4 جلده، خیلی مهمه. آرام دست مبارکشو، دست خداییشو، دست ملکوتیشو، دست عرشیشو روی شانه امیر المؤمنین گذاشت، دست رو نگر داشت. دقت کنید، ببخشید میگم دقت کنید، شما اهل دقت هستید، من اشتباه کردم گفتم دقت کنید، توهین شد به شما، ببخشید. دست رو رو شانه امیر المؤمنین نگر داشت، فرمود علی، حسن، حسین، همین 3 تا در اون زمان بودن، چون حسین و حسن 4-5 ساله بودن. علی، حسن، حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن الجواد، هادی، اسگری، مهدی، اینا اولی الامری هن که خدا در این آیه گفته. شما خیلی سرمایه دارین، خیلی، ولی خب ما یه خود کم طاقتیم. من از یکی از اولیای خدا شنیدم، میگفت شب معراج پروردگار به پیغمبر گفت اگر شیعیان علی طاقت می آوردن در دنیا، یه دونه پیرن کهنه هم بهشون نمی دادن، چون با بودن علی اینا کل دنیا و آخرت رو دارن، کل دنیا و آخرت. وقتی به امام صادق میگه من این آیه رو نمیفهمم، ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، کجای آیه رو نمیفهمی؟ گو حسنه رو. خدا که نگفته حسنه یعنی چی، مبهم گفته حسنه، الف و لام هم که نداره، آدم بفهمه این الف و لام عهده، حسنه یعنی مطلبی که در آیه قبل گفتم، الف لام هم که نداره. حسنه چیه؟ اونم در دنیا و بعدم در آخرت. وای فدای شما اهل بیت، اگه نبودید تو دنیا حرفی وجود نداشت زده بشه. امام صادق فرمود حسنه در دنیا در آخرت، چقدر بار معنوی سنگینه، من دلم داره وای میسته، چقدر سنگین. حسنه در دنیا و در آخرت اینه که تو لیاقت نشون بدی خدا در دنیا و آخرت دست تو رو تو دست علی بگذار. ربنا آتنا فی دنیا حسنه یعنی خدایا علی رو برای من قرار بده تو دنیا، در آخرت خدایا علی رو برای من در آخرتم قرار بده. مرا این شعر مالیه انسانیه که رده مرجع تقلید بوده، حاج میرزا حبیب الله شهیدی خراسانی، یه دیوان کامل داره، دیوان 400 صفحه، یه خطش این از یه قصیدش. مرا پیر طریقت جز علی نیست، تو را پیر طریقت گو عمر باش، هر کی دیگه میخواد باشه، مرا پیر طریقت جز علی نیست. چون من علی رو شناختم، من فهمیدم که دنیا و آخرت من آباد به اهل بیته. جدای از امور مادی کسی نگه به پروردگار من که شیعم، من که گریه کنم، من که سینه زنم، من که سیاپوشم، چرا باید مشکل داشته باشم؟ چرا؟ این چرا رو به خدا نگیم، مسائل الهی و معنوی رو جدای از امور مادی، کمش زیادش متوسطش نگاه بکنیم. این عالمی که میگم من دیده بودمش، حدود 15 سال از عمرم باش مربوط بودم، تحصیل کرده نجف بود، از شاگردان بزرگترین اصولی اون روزگار حاج میرزا حسین نائینی بود و بعد اینکه از نجف برگشت فکر میکنم 40 سال زیباترین خدمت رو به مردم شهرش کرد، زیباترین خدمت، و نزدیک 200 تا طلبه با تقوای متدین با سواد ساخت که اینا هر کدوم هر جا رفتن اثرگذار بودن. ایشون میگفت نجف چنان در مزیقه مادی قرار گرفتم پول کم بود، نمیتونستن طلبه ها در رفاه زندگی کنن. من خودم هم اولای طلبگیم در رفاه نبودم، در سختی بودم، خیلی هم در سختی بودم، خیلی خیلی وقتا یک کیلو پیاز و سیب زمینی رو با هم میپختم میکوبیدم برای 4 روز نداشتم. سخت گوه اینقدر به من فشار روحی اومد که یه روز 7-8 تیکه نون خشکی که باید یه روب تو آب میذاشتم تا بتونم بخورم، اینو ریختم توی کیسه کوچیک، گرفتم زیر عبام. خب نونم نون گندم بود. از حجرم اتاقم در اومدم رفتم طرف حرم که توی خود حرم روبرو زری عبامو کنار بزنم، کیسه رو درارم و امیرالمؤمنین بگم من اومدم عالم بشم برگردم مردم رو هدایت کنم. این چه وضعیه؟ گو از اون دری که سرازیری داره که قبر شیخ انصاری و یکی دوتا از بزرگان تو اون مقبره تو دالونگو 3-4 قدم که اومدم کیسرم ایش که نمیدید. از پشت سر یکی زد روشونم گفت سید برگرد، علی در زمان حتی حکومتش این نونم گیرش نمیومد، اما گلایه نکرد. جدای از امور مادی، اگه بخوام امور مادی رو بیارم تو این مسائل رفوزه میشم، یقینا رفوزه میشم، مثل خیلی ها که رفوزه شدن. حالا ما رفوزه نشدیم، امام صادق میگه ما نذاشتیم. اگه نظری هم به شما نداشتیم شما مثل بقیه رفوزه میشدیم. دینتون و اعتقادتون و اخلاقتون و عبادتتون و گریتون و ما نیگر داشتیم، مهارشو رها بکنیم رها میشه. یه معلومی تا کجای جهنم میریم. قرآن و اهل بیت. حالا برم سراغ یک آیه قرآن، عجب آیه سوره اسراء. بعدش هم اگه بشه یه روایت ناب براتون بخونم. ان این کلام الله ثابت حق نور، این 1500 سالیش هم دلیلی بر رد قرآن اقامه نکرده چون دلیلی وجود نداره، هر چی میگن باطل و یاوه و پوک. ان هذا القرآن این قرآن، ان یعنی یقیناً قطعاً، البته اگه مردم بپذیرن. که حالا شما پذیرفتی؟ واقعاً پذیرفتی؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به راهی شما رو هدایت میکنه که پا بر جاترین قویمترین راهه. خب این چه راهیه؟ خدا که توضیح نداده للتی هی اقوم چیه. حالا روایات رو ببینید. یهدی للتی هی اقوم یعنی صراط مستقیم، یه دونه راهه از زمان آدم تا حالا. هر چی دیگه راه کنار صراط مستقیم زده شده جاده فرعی، قرآن میگه اگر واردش بشین عقل و روح و دنیا و آخرتتون رو متلاشی میکنه. ولا تتبع السبل، سوره انعام. تو جاده های دیگه قدم نذارید، تو فرهنگ های دیگه نرید، فرهنگ شرق و غرب و بخندید بهش، چون اگه وارد اونا بشید فتفر رقب کن قطعه قطعه میکنه عقل و روح و قلب و جانتو، تبدیل میشین به اولای ککل انعام. نرید راه دیگه. خوب این راه همینه که شبان روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا یهدی، ببینید چقدر با هم جوره. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اهدنا الصراط المستقیم. خود صراط مستقیم هم مبهمه، خدا توضیح نداده الا در سوره مائده که در 3 آیه مختصری توضیح داده. عرب وارد مسجد شد، جلو پیغمبر زانو زد، گمه رو به صورت واجب میکنم اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم یعنی چی؟ نمیفهمم. اینو داره پیغمبر میگه برای بعد خودش که 2 میلیارد رو گمراه نکنن که کردن در زمان ما. حالا از زمان مرگ پیغمبر تا الان چقدر گمراه کردن عددشو کسی نمیدونه. گمراهی سخت از سقیفه شروع شده تا اینجا ادامه داره، تا ظهور امام زمان هم ادامه داره. حالا این میلیارد ها نفری که در گمراهی میمیرن، کدوم آخوند اموی و عباسی اینا رو میخواد نجات بده؟ اینه که مردن نیستن که. صراط مستقیم یعنی چه؟ برای این که مردم گمراه نشن. میدونست بعد خودش گمراه میشن. دستشو رو شانه امیرالمؤمنین گذاشت، فرمود عرب هازا صراط مستقیم، راه میخوای این راه، این راه عملیه، این راه پیاده شده است، این راه اخلاقیه. این یه روایت دیگه از اهل سنت، به کسی پیغمبر می‌فرماید قیامت اجازه قدم از قدم برداشتن داده نمیشه مگر در 4 دادگاه جواب خدا رو بده. دادگاه اول، من العمر فیما افنا، یعنی 50-60 سالی که به دادم کجا نابود کردی، کجا خرج کردی، کجا هزینه کردی. من محکم میگم ما که جواب داریم بگیم کجا هزینه کردیم. یه 4 رکعت نماز بوده، 2 روز روزه بوده، یه حجی بوده، بخش عمده ایشو هزینه اهل بیت کردیم. دادگاه دوم، جوانیه، فیما ابلیته، جوانی رو کجا کهنه کردی، در چی کهنه کردی. ما جواب داریم بدیم، ما به پروردگار میگیم من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم این درس تا آخر گرفت. ما جواب داریم بدیم. اما اونایی که ندارن اهل بیتون چی میخوان جواب بدن؟ خدایا میدانی رو منبر پیغمبر اینا رو برای دلخوشی مردم نمیگم، حق رو دارم میگم، نه اینکه مردم رو شاد کنم و اقراء به جهل، نه، راهی که خودتو اهل بیتتو قرآنت به ما نشون دادن من دارم نشون میدم. و من مالک، دادگاه سوم دادگاه پوله. من عینک تسبتهو، از کجا آوردی پولو؟ و من عینه وضعتهو، کجا خرج کردی؟ ما که جواب داریم بدیم به پروردگار، میگیم ما مالی رو که کسب کردیم نه رشوه بوده، نه قصد بوده، نه اختلاس بوده، نه دوزی بوده، نه حق وارث بوده، نه، ما امور مادی رو به کار نگرفتیم برای باور داشتن شما یا باور نداشتن، زحمت کشیدیم، معلم بودیم، بنا بودیم، عمله بودیم، حمال بودیم، کارگر بودیم، گچکار بودیم، با زحمت بازو پول گرفتیم. ما پول حرام در نیاوردیم. کجا خرج کردی؟ زن و بچه، خودم، مرکب خریدم، خونه خریدم. خدایا کمکم کردم و به فقیر به مصاب به اندازه خودم، ولی اون پولی رو که خیلی میپسندی خرج کردم برای برپایی مجالس ابی عبدالله خرج کرد، میپسندی اینو که دست کردم تو جیبم بدون بخل پول در آوردم، نپرسیدم که آقا خرج سنگین جلسه رو کی میده، نپرسیدم اصلا. یه بزرگی که امسالم کربلا دیدمش یا پارسال، علی به من محبت داره، 70 سال حرم ابی عبدالله نماز میخونه، منبر میره، الان 100 سالشه بازم شبا میاد نماز میخونه، شلوغم میشه پشترش. اومده بود دیدن من کربلا، گو به تو روزه خون بگم. گفت یه کسی 2 تا حبه قند ورداشت تو جیبش گذاشت، مثلا تورا گاهی بخوره ضعف نکنه. تو مسیر اومد تو یکی از جلسات ابی عبدالله، گریه کرد. شب خواب دید حضرت رو با قمر بنی هاشم. این کارو برای شما میکنن و والله من شک ندارم، امام حسین داشت به قمر بنی هاشم میگفت اسم همه عزاداران امروز و امشب رو نوشتی؟ عرض کرد بله، همه رو نوشتی، اسم اونایی که چیزی برای جلسه عزا آوردن، آب آوردن، نون آوردن، پنیر آوردن، کفش جفت کردن، آشپزی کردن، نوشتی؟ عرض کرد بله نوشتم. اسم اونایی که تو جلسه من چایی خوردن، آب خوردن، عرض کردم بله. فرمود اسم این آقا رو ننوشت. آقا ایشون اومده تو مجلس شما ولی با قند خونشون چایی خورده. فرمود قند رو تو جلسه من خورده، به قند خونش کار نداشته باش، قند تو فضای عزاداری من خورده شد. این سه تا داد و ما راحت جواب میدیم پول حلال در رو بردیم و در حد گشایش خرج زن و بچه کردیم و اضافش هم صدقه دادیم انفاق کردیم و به مجالس ابی عبدالله به هر شکلی. یادتون به خیر کسانی که در این مجلس می اومدین و از دنیا رفتین، یادتون به خیر و خوش به حالتون. یکی هم مشتریای این جلسه باربر بازار بود، از این کوله پشتی ها داشت، مغازه‌دارا در حد قدرتش بار بهش میدادن ببره و یه مزدی هم بهش میدادن. هر سال روز اول میومد، پیر شده بود، بازم حمالی میکرد، کنار من مینشست، هنومم منبر نیومده بود، گریه میکرد. بعد یه دستمال کوچیک پول در می آورد، می گو پارسال بعد عاشورا که حمالی کردم یه مقدار پول حمالیمو پس انداز کردم که روز اول محرم بیارم بدم به تو، میگیری؟ گفتم رو چشمم میذارم، میگیرم، رو سرم میذارم، میگیرم. یک قرون برای ابی عبدالله دادن یه جهانه، چطور نمیگیر؟ یادتون بخیر. برپا کنندگان، گریه کنان، پول دهندگان، قدم گذارندگان در جلسات ابی عبدالله، الان ما رو دعا میکنید چون اونجا با بهره عظیمی روبرو هست. اما دادگاه چهارم، انحبنا اهل البیت، که شما نسبت به اهل بیت چه دلی داشتی؟ عاشق بودیم؟ ما که راحت میگیم بله ما عاشق بودیم، هستیم هم. تا دم مردنمونم هست، بعد مردنمونم عاشقیم، کم نمیذاریم، نه از گریه کم میذاریم، نه از هزینه کردن، نه از منبر رفتن کم نمیذاریم. و قال الرجل من القوم، یکی از افراد مسجد به پیغمبر گفت و ما علامت حبکم، نشونه عشق ورزی به شما چیه؟ دستشو گذاشت رو سر امیرالمؤمنین، فرمود هازا علامت حبنا، هر کی عاشق علی عاشق همه ماست، هر کی. اما هر کی عاشق ابی عبدالله چی؟ اینم روایتشو نقل کردن اهل سنت، خیلی جالبه. احب الله من احب حسینم، هر کی حسینو دوست داره محبوب خداست. محبوب خداست یعنی چی؟ خیلی معنا داره محبوب خداست، خیلی. احب الله من احب حسینن، الان تک تک ما مرد و زن، بچه، جوون محبوب خداییم. خدا با محبوبش دنیا و آخرت چیکار میکنه؟ برادرانم، خواهرانم، اولین کسی که در این عالم روزه خونده پروردگاره، اولین کسی که روزه خونده، اول برای جبرئیل خوند، فرشته اعظم، بعد به جبرئیل فرمود برو زمین این روزه رو برای آدمم بخون، شروع کن روزه رو. اومد گو اومدم از 5 نفر خبرت کنم که با خبردار شدنت و توسل به این 5 تا مسئله بهشتت گذشت میشه از طرف خدا به اون درختی که نباید نزدیک میشدی نزدیک شدی. با این 5 نفر متوسل بشی در مغفرت کامل قرار میگیری. 5 تا رو اسم برد: پیغمبر، فاطمه، علی، حسن، حسین. به جبرئیل گفتش که این اسم 5 دلمو شعله زد. آتیش گرفتم، اشکم هم ریخ. این کیه؟ گفت این از نسل توه، به مصیبتی دوچارش میکنم که تمام مصائب اولین و آخرین پیشش کوچیکه. اینو خدا داره میگه، تمام مصائب اولین و آخرین پیشش کوچیکه. گو چه مصیبتی؟ چی به سرش میارن؟ گفت یقتل و عطشانن. با لب تشنه میکنی چرا؟ چرا میایین و میرین؟ این بچه های با محبت شربت بهتون میدن، هندونه خونک بهتون میدن. چرا؟ چون میدونن تشنگی تو این تابستون سخت، میگن نذاریم گریه کن تشنه با. حسین جا، حسین جا، تشنه می کشنش. غریبن، وحیدن، فریدن، وقت کشته شدنش. لیس له ناصر ولا معین. تو گودال یه یار نداره، همه یارانش قطع قطع روی زمینن. آدم ولو تراهو، اگه بودی و میدیدی، وقتی داد میکشه جوهره صدا نداره. واتشا وای از تشنگی، وای از تشنگی.
سواق لتناصرا، اون طرف گودال 30,000 نفرن، من یه نفر رو ندارم. آدم یهول العطش بینه و بین السما کد و خان، تو گودال که افتاده از شدت تشنگی آسمون و شکل دود میبینه، درست آسمون رو نمیبینه. یاری می طلبه، میگه حلم ناصر ینصرونی، جواب فقط با شمشیرها، نه یه شمشیر، ولا تو جیبه و احیو جیبه و احدون الا به سیوف، نه با یه شمشیر، با صد تا شمشیر، نه با یه نیزه، ما صد تا نیزه. من روز عاشورای امسال اگه زنده بمیرم، اگه بناس بمیرم رو منبر مرگ منو برسون، نمیخوام تو رخت خواب بمیرم، تو حال گریه میخوام بمیرم. روز عاشورا نوع کشته شدنشو میگم برات، نوعشو که زینب کبرا خودش بود به مردم کوفه گفت چجوری کشتنش، شرح میده. محرمی زیاد میبینید گوسفند قربونی میکنن، اما اول دست و پای گوسفند رو محکم میبندن، رو به قبله میذارن. آدم یوسفه و زبهشات من قفا، حسین رو مثل گوسفند دست و پا بسته، اونم سرشو از جلونه. پدر فدای سر نورانی هست، سنگ جفا شکسته پیشانی هست. پدر بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. هنوز سر رو نیاورده بودم، از خواب بیدار شده بود، دختر 3 ساله داریم؟ دیدین؟ بله داریم و دیدیم، شیرین زبانیشو دیدیم. وقتی هم به گریه میفته تو خونه، خواهر، مادر، مادر بزرگ بغلش میکنن، را میبرن، بازم گریه میکنن. از خواب بیدار شد، دید مه روی پدر را به خواب، تاریکه، شروع کرد به ذکر گرفتن، بابام الان اینجا بود، پوشش. بابا منو رو دامن نشونده بود، کجا رفت؟ بابا منو نوازش میکرد، کجا رفت؟ بابا منو میبوسید، کجا رفت؟ سکینه اومد بغلش گرفت، راش برد، آروم نشد، میگفت خواهر بابامو میخوام، تو رو نمیخوام. رباب اومد بغلش گرفت، گفت من تو رو نمیخوام، بابامو میخوام. زین العابدین اومد بغلش گرفت، گفت برادر بابامو میخوام. آخرین نفر عمه بود. تو بغل عمه بود که سر بریده رو آوردن. اول 3 سال است دیگه با دیدن سر بریده وحشت زده شد، فقالت ما حاضر رفت، این سر کیه؟ چون سر خونالود بود، رگهای گلو رها بود، چشم نور نداشت، لب پاره بود. چاره ای نبود، خبر بهش دادن انه رأس و عبیک، این سر باباته. ار رو تش در بود، بغل گرفت، یا عبتا منزل لذی خذبت که به دمائک، حنای موات و صورتت خون بوده، یا عبتا بابا حرف بزن با من، منزل لذی قطع عوریدن، اونی که سر تو برید به من معرفی کن، منزل لذی ایتمنی علا سغر سنی، بابا کی منو تو این سن و سالیتی میگه؟